أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر شخصی در حالی که وظیفه او این بود که طواف نسا را بعد از سعی انجام بده ولی در مقام عمل مقدم کرد طواف نسا را بر سعی، از روی علم و عمد یا از روی سهو یا جهل، آیا مجزی هست یا احتیاج به اعاده طواف نسا بعد از سعی داره؟ خب در متن مناسک فرموده بودن که در صورت عمد که مجزی نیست اعاده لازم هست، در صورت سهو و جهل هم بنابر احتیاط اعاده لازم. کلام منتهی شد به این بحث که این قسمت که در ولو مقتضای قواعد همینه که اعاده لازمه، ولی در مقابل ادله‌ای که دلالت میکرد بر لزوم تقدیم سعی بر طواف نسا و تأخیر طواف نسا از سعی، در مقابل این ما با دو تا روایت مواجه هستیم. با این دو روایت حکم می شود به اجزا و عدم لزوم اعاده در مورد سهو و جهل. روایت یکی از این دو روایت، روایت جمیل و همین مثل او روایت محمد ابن همران بود. دلیل دومی که با اون دلیل گفته شده به اینکه از مقتضای قواعد رعایت میشه موثقه سماعه بود که درش این عنوان وارد شده که سوال این بود: طاف طواف الحج و طواف النسا قبل ان یسعى بین الصفا والمروه. امام فرمود در جواب این سوال: لا یضره، این ضرری نداره. خب آیا با استناد به این روایت می شود استدلال کرد برای حکم مورد نظر که اجزا و عدم اعاده باشه یا نه؟ در استدلال به این روایت در کلام مرحوم آقای خویی دو تا اشکال ذکر شده بود. یه اشکال این بود که اصلا این روایت ناظر به اجزای طواف نسا مقدم شده و عدم اجزا نیست، ناظر به مضر بودن فصل بین طواف و سعی. این یک اشکال که دیروز بیان شد که این اشکال تمام نیست. ظاهر این روایت اینه که سوال از همون اجزا و عدم اجزا است. اشکال دوم این بود که این روایت به حسب مضمونش مطلق هست و مدلول این روایت اینه که چه عمدن چه سهوم چه جهلن این تقدیم انجام بشه عیب نداره، مجزی هست. ما به این اطلاق به نطاق واسعش که نمیتونیم اخذ بکنیم، چون در صورت عمد یقیناً تدارک لازمه، روی حسابشون فتوا هم داده. این که بگیم روایت خصوص صورت نسیان و جهل رو میگیره دلیل بر این تقییدم نداره. به اون حساب ما به این روایت در هیچ قسمت نمیتوانیم اخذ کنیم. خب این فرمایش ایشون، اشکال دیگه دوم ایشون در این قسمت. آیا این اشکال وارده یا نه؟ در کلمات متقدمین در این بحث که آیا ما با این روایت میتونیم اجزا را در صورت سهو و نسیان درست بکنیم یا نه، اومده که در اینجا ما این روایت را داریم، ولی چون در مقابل این روایت یک مرسله از احمد ابن محمد هم داریم، مقتضای جمع بین این دو طایفه این میشه که این روایت را حمل بر صورت نسیان به جهل بکنیم، مرسله احمد ابن محمد را که میگوید سعی حتما باید قبل از طواف نسا باشد این را حمل بر صورت علم و امر بکنیم. میشه جمع بین مخلدای جمع بین طایفتین میشه. آیا این جمع تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این جمع اشکال شده. یک اشکال عبارت از اینه که گفتن این جمع جمع تبرج شاهد نداره دیگه. به هر حال اینکه ما اون روایت را با اینکه هر دو روایت مطلق هستن ما بله یکی از اینها را حمل بر صورت علم و جهل بکنیم، روایت دیگر را حمل بر صورت نسیان بکنیم، میشه جمع تبرعی. به جمع تبرعی که حجیت نداره، این تقلید صحیح نیست. این یک بله اشکال به این جمعی که شده. اشکال دیگری نسبت به این جمع بله اینه که اینجا ما اصلا در مقابل موثقه سماعه نباید روایت احمد ابن محمد، مرسله احمد ابن محمد رو در نظر بگیریم، چون اون روایت من حیث و سند مرسله، روایت مرسل که حجت نیست. ما در این بحث فقط روایت بله فقط روایت سماعت ابن مهران رو داریم و به اطلاق او هم ملتزم میشیم. در مثال ناسه گفته اومده که ما این روایت هم صورت علم و امر رو میگیره هم صورت صحب و نسیان رو میگیره، به این ملتزم میشیم و در مقابل این روایت نمیتونه شما مرسله رو به رخ ما بکشید بگی این معارض با مرسله هست، به خاطر اینکه اون روایت مرسله که حجیت نداره که اعتنا بشه در مقابل او در مقابل این روایت. یعنی بله یعنی اون حکم اولی این بود ولی حکم اولی یا اصلا حکم اولیش هم جوازه اگر حکم اولیش هم این بود، ولی اگر این کار را کرد مجزی هست دیگه، اجزا را دلالت داره، عدم لزوم عاده را دلالت داره. ممکنه یه شرطیت مثلا که انه ثابت باشه فیات نفسی، ولی از جهت وضعی علا تقدیر تخلف حکم به اجزا بشه. ایشون فرموده که این دوای ما به این روایت مقتضای این حدیث اینه که اعاده حتی مع تعمد لازم نیست و اون روایت مرسل هم نمیتونه در مقابل این قرار بگیره. این یک اشکال بله معناش اینه که ما به این روایت حتی در صورت عمد هم میتوانیم اخذ بکنیم، حتی در صورت عمد هم میتونیم اخذ بکنیم، با اینکه اون روایات دلالت میکرد بر اینکه بله با اینکه اون روایات سابقه برای اصل بحث او استدلال شده که تقدیر اونم روایات معتبره بود که میگفت اول سعی بعد طواف نسا، طواف نسا طواف بعد الحج، بعد از تمام شدن سایر اعمال حج نوبت به طواف نسا میرسه، ولی اون روایات رو هم داشته باشیم، ولی در این حال ما به این صورت عمد در صورت عمد ملتزم به اجزا میشه. این طبقه برای اینه. خب این که بله آیا قابل التزام است یا نه، اون چی که در کلام مرحومای خوی اومده اینه که ما ملتزم به این نمیتونیم بشیم، بالاخره اون روایات روایات معتبر است و در اون به اون روایات مفاد اون روایات این شرطیت این روایت با توجه به این اطلاقی که داره مضمون او میشه مقطوع البطلان، قطع به بطلان او وقتی پیدا بکنیم به این روایت نمیتونیم عمل بکنیم. این تعبیری که در کلام مرحومای خوی اومده اینه که قطع به بطلانه. حالا این قطع به بطلان شاید به این خاطره که اون نسبت به اون قسمت اصلی که شرطیت تأخیر طواف نسا باشه از مدرک ما به نحوی است که ما را به قطع میرسونه که شرطیت ثابته، ولو از جهت توجیهش به اینه که ولو از جهت لفظی مثلا چند تا روایت هم داشته باشیم، ولی بر اساس اون چیزی که در ارتکاز متشرع هست به حسب سیره متشرع در انجام دادن طواف نسا هست، این ملاحظه این جهال باعث این میشه که ما اصل شرطیت تأخیر طواف نساء از سعی را نسبت به او قطع پیدا کنیم. وقتی اصلش قطعی باشه دیگه نمیتونیم حتی در صورت عمد هم به قائل به ایذا بشیم، این با شرعیت سازگاری نداره. وقتی شرعیت ثابت شد، مقتضای شرعیت اینه که حداقل در صورت عمد این منتفی بشه. نه دیگه، همین اینکه این شرعیت داره، یعنی در از حال متشرطه این اعمال، این طواف نسا جایگاهش اینه، قبلش جایش نیست. بعد از طواف قبل از سعی نباید طواف نسا رو انجام بدن، باید جایش رو یعنی همین خصوصیتی که ما انتظار داریم همون را از ارتکاز متشرطه و سیره در بیاریم. بله سیره عملی لسان نداره، ولی ارتکاز متشرطه میتونه توضیح بده این سیره عملی رو. نه نمیشه ملتزم بشیم با التفات به اون جهت، این واضح نیست که مثلا به طوری که ظهور برای سماعه ظهور اطلاقی منعقد نشده باشه، اینجوری در اون حد که نبود. الان ما مثلا به دست میاریم، ممکنه کسی بگه ما به دست میاریم با توجه به این جهات که این در صورت عمد حتما شرطیت داره، ولی این که این خطاب وارد شده در زمان صدور خطاب، اون قرینه لبیه حاضر در ذهن مستمع بوده، مخاطب بوده، به طوری که اصلا ظهور اطلاق منعقد نشده باشه، اینو که نمیشه. خب این یک اشکال دیگه که در بعضی از کلمات در جامع المدارک مرحوم قنصاری فرموده اینه که ما اینجا بله نمیتوانیم این حرف تقیید در اینجا صحیح نیست که ما بگیم این روایت اختصاص پیدا میکنه به صورت موثقه السماع، اختصاص پیدا میکنه به صورت سهو و نسیان یا صورت عذر، در هم در عذر ایشون فرموده هم در نسیان فرموده. این تقیید ممکن نیست، به جهت اینکه تقیید در جایی هست که اطلاق لفظ در کار باشه. اگه لفظ دال بر طبیعت را در یک متکلم به کار برده، مثلا گفته اعتق رقبتم، بعد به واسطه دلیل دیگر منفصل رقبه غیر مؤمنه را گفته مثلا اکرام اتقش مویزی نیست، لا تعتق رقبتم کافر مثلا، خب این میشه مقید اطلاق اون. ولی اگر اطلاقی که برای کلام متکلم درست میشه از لفظ دال بر طبیعت استفاده نشده باشه، بلکه از باب ترک استفسار باشه، چون اطلاقا موارد استفاده اطلاق مختلفه، در بعضی از جاها از مثل لفظ اطلاق استفاده میکنیم، در بعضی از جاها از ترک استفسار. ترک استفسار به اینی که مثلا بله یه قضیه شخصیه باشه که شخص سائل سوال کرده، از حکم این قضیه شخصیه احتمالات مختلفی در این قضیه وجود داره، ولی واقعا یک حالت بیشتر نداره. مثلا گفته که اگر در همسایگی ما یه عالمی هست، وظیفه ما نسبت به این عالم چیه؟ اینکه عالم خاصی که همسایه او هست یه خصوصیات شخصی معینی داره، بالاخره یا عادل یا فاسق، این یا عدالت واقعی داره یا فاسق، یا در انواع علوم مثلا، یا این به اصطلاح همه علوم را متبحره، یا علم فقه میدونه، یا علم مثلا در علم حدیث مثلا متبحره، واقعا یکی از اینا هست دیگه. یا متبهر مثلا در اینه یا متبهر در اونه، احتمالات مختلفی از جهت خصوصیات واقعه داده میشه. اگه در چنین موردی که سائل گفته که هم در همسایگی ما عالم هست که مردد هست وجود شخصی او بین حالات مختلف، بله اون کسی که جواب میده مفتی یا امام علیه السلام در جواب سوال او بگه اکرام بکن، به استفسار نفرموده که عالم چه عالمی هست، عادل است یا غیر عادل، این ترک استفسار نشون میده که حکم به صورت مطلقه. این موارد هم از موارد استفاده اطلاقه، میگن اطلاق مستند به ترک استفساره، نه از لفظ خاص. این اون که گفت در همسایگی ما عالمه، معلومه که مقصود او یه عالم خاص بود، اون که اطلاق نداره که. چون امام ترک استفسار فرموده، این ترک استفسار دلیل هست بر این که حکم برای مطلق همسایه عالم باره، چه عالم عادل چه عالم غیر عادل، چه عالمی در این علم علم خاص چه عالمی در اون علم خاص. این میشه اطلاق مستند به ترک استفسار. در جامع المدارک اومده که ما این تقییدات تقیید اطلاق مال اطلاق قسم اوله که مستند به لفظ خاص باشه، که لفظ دال بر طبیعت باشه، ولی در جایی که اطلاق مستند به ترک استفساله، این ترک استفسال نشون میده که خود این ترک استفسال موجب این میشه که ما بله حق را به صورت عام حق را به صورت عام استفاده بکنیم. دیگه جای نمیشه این حکمی که به صورت عام هست اینو مقید بکنیم به امر دیگر. در حقیقت ترک استفسال معناش اینه که امام علیه السلام در مقام جواب اون قضیه را به نحو مطلقش بیان فرمود. حالا اینجا در مثال در موثقه سماعه ما اطلاق که میخواهیم بگیریم، اطلاق از ترک استفساله، چون در عبارت موثقه سماعه این بود که رجلان تاف تواف الحج و تواف النساء قبلن یسعا بین صفا و المروه، قبل از این که سعی بین صفا و مروه بکنه اومده تواف النساء انجام داد. خب این شخص که جلو انداخت تواف النساء را بر سعی، واقعا یا عامد بوده، این رجلی که این کار را کرده واقعا یا عامد بوده یا سعی بوده یا جاهل، واقعا یکی از این خصوصیات خارجیه را داشت. ولی امام علیه السلام در مقام جواب استفسال نفرمود که این جهلن این کار را کرده یا عالمن این کار را کرده، اینا را سوال نکرده. وقتی بدون استفسال امام علیه السلام فرمود لا یزر روح ذالک، این معناش اینه که امام علیه السلام امضا کرده است و تصحیح کرده است ما وقع را به ای نحو امکان. ما وقع که تقدیم تواف النساء باشه به ای نحو امکان، به ای نحو تحققه، چه به نحو جهلی از روی جهل، چه از روی عمد، چه از روی سهو اتفاق افتاده باشه، امام فرمود لا یزال مویدیه، لازم نیست اعاده بکنه. خب وقتی که این دور شد در این موارد، این جایی که این اطلاقی که از رای ترک استفسال به دست می آید، این اطلاق دیگه اطلاق قابل تقیید نیست. روی این حساب ما در مقابل این روایت جمیل رو به هیچ نحوی نمیتونیم تقیید بکنیم. حتی اگر دلیل مقید ما شرایط تخصیص و تقیید را داشته باشه، یه دلیل خاصی در مورد عمد هم وارد شده باشه، نمیتونه این اطلاق را تقیید بکنه، چون این جور اطلاق ها قابلیت تقیید را نداره.
این خارجیه که متکلم علم داره و نظارت داره به این مورد خاص خارجی.
فرض این که متکلم علم امامت خودش را که اعمال نمی کنه در جواب سوال ها، سائل یه سوالی سوال کرده، این سوال سائل هم اگه قضیه شخصیه باشه، بگه که مثلا رفیق من دیروز که داشت اعمال را انجام میداد طواف النساء را بعد از طواف حج طواف النساء را انجام داد قبل از اینکه سعی انجام بده، خب این یه امر خاصی را سوال کرد. بله امام به علم امامتش محیط به جمعی خصوصیاته، ولی بر اساس ظهور سوال امام علیه السلام جواب میده. ظاهر سوال او این بود که از یه قضیه خارجی سوال میکنه که مردد بین محتمل بین حالات مختلفه، مردد بین حالات بر اساس ظاهر سوال او امام علیه السلام جواب میده. اینی که کلام تو سوال تو یک در قالب یک کلمات اومده، این سوال تو یه ظاهری داره، جواب برای ظاهر سوال تو اینه. خب اگر قضیه شخصی باشه، قضیه شخصی مردد، امام علیه السلام استفسار نفرمود در مقام جواب، به صورت مطلق حکم این سوال را بفرماید، معلوم که ازش اطلاق گرفته میشه. در این که ما اطلاق گیری میکنیم اینو کسی اشکال نداره، روی حساب مستند اطلاق و مسبب اطلاق فقط الفاظ دال بر طبیعت نیستن، از راه ترک استفسار هم میشود اطلاق گیری کرد، استفاده اطلاق از طریق ترک استفسار هم صحیحه. با این مبنا مورد قبول همه است که اطلاق گیری منحصر به لفظ دال بر طبیعت نیست. اشکال بحثی که در اینجا هست اینه که آیا تغییر اطلاق که در قسم اول اطلاق که اطلاق مستند به لفظ دال بر طبیعت هست اونجا قابل التزام با شرایط، اگه شرایطش محقق بشه قابل التزامه، آیا تغییر اطلاق در قسم ثانی اطلاق که مستند به ترک استفساله در اینجا هم تغییر اطلاق ممکنه یا ممکن نیست؟ ادعای من و آقای خانساری اینه که تغییر اطلاق اینجا ممکن نیست. این مناقشه که ایشون در این بحث دارن اینه. نسبت به این مناقشه جواب داده میشه که اولا اینجا بله این سوالی که سائل میکنه در مثل سماع و زراره و اینها که سوال میکنه، سوال از قضیه شخصیه که نیست، که سوال به صورت قضیه فردیه هست. یعنی در حقیقت مورد سوال هم مورد سوال سائل هم قضیه حقیقیه هست، به صورت قضیه حقیقیه سوال میکنه که اگر یک کسی این کار را کرد، اهم از این که از روی سهو باشه یا از روی نسیان باشه یا از روی جهل، اینجا اطلاق مستند به لفظ داریم، نه اطلاق، نه اینکه اطلاق در اینجا از قبیل ترک استفسال باشه. چون رجلون طاف و طواف الحج و طواف النساء قبلا یسعا، خود همین رجل رجلون طاف این اطلاق داره، هم میگیره جایی را که ان علمن باشه یا ان عمده. این که ما از راه ترک استفسال این اطلاق اینجا را از باب ترک استفسال بدونیم متوقفه بر این که ما سوالاتی مثل این سوال سماعه را سوال از قضیه خارجی بدونیم. یه اتفاق حتما افتاده باشه که او داره سوال کرده باشه، شخص خاصی حکم شخص خاصی را بخواد بپرسه. اگه این باشه خب بعد این صحبت ترک استفساله، ولی ظاهر این سوالاتی که فقهای اصحاب از ائمه علیهم السلام میکنن این که به نحو قضیه فرضیه هست، به صورت قضیه حقیقیه. پس اصلا موردن این از اطلاق قسم دوم نیست، تا اون اشکال بحث بعدی مطرح بشه. اما حالا اگه قبول کردیم که این سوال از سوال از قضیه شخصیه هست و اطلاق در اینجا از قبیل اطلاق مستند به ترک الاستفساله، ولی این تفصیلی که ایشون در اینجا در بعضی از جاهای دیگه هم در فروع فقه دادن که در موارد اطلاق مستند به ترک استفسال تغییر ممکن نیست، این تفصیل وجهی نداره. همونطور که در قسم اول که اطلاق مستند به لفظه قابل تغییره، این اطلاق هم قابل تغییره ولو ازش امضا استفاده میشه، ولی اینطور نیست که به من بله استفاده امضای نسبت به تمام فروض اینطور نیست که از باب قطع باشه، از باب قطع نیست، از باب ظهور هست. چون از باب ظهور هست دیگه طبعا قابلیت تغییر رو هم داره. اگر به جوری باشه که این ترک استفسار موجب قطع به امر باشه که قطع به عدم فرق بوده اونجا معنا نداشت. از یک طرف ما بر اساس امضای امام علیه السلام قطع به عدم فرق بین این موارد داشته باشیم، از طرف دیگه بخوایم اینو تقرید بکنیم. ولی اطلاقی که از ترک استفصال پیدا میشه مفید قطع که نیست، نهایتش اینه که بعد میگرده به باب ظهورات و حجیتش از باب حجیت ظهورات. در مجموع به این کلام به ذمیمه ترک استفصال میشه استناد داد که امام در اینجا اینو فرمود. این اطلاق اطلاق به اطلاق کلام میشه، منتها از به ذمیمه ترک استفصال، نه اطلاق مستند به لفظ رقبه که در اونجا آمده. ولی از اطلاق لفظ، از دلالت لفظ خارج نیست. از کلام امام ما استفاده سریان حکم میکنیم. این دلالت لفظ که شد با داخل در بحث ظهورات میشه. همون قاعده‌ای که در تغییر اطلاق مستند به لفظ دال بر طبیعت مثل اعتق رقبتن داشتیم، همون قاعده اینجا هم جاری میشه. این تفصیل در صورت صحیح هست که موارد ترک استفصال اطلاق حاصل در اینجا را، اطلاق مستفاده در اینجا را از باب اطلاق لفظ ندانیم، بلکه بگیم این موجب قطع به واقع هست ویدانن، نه اینکه لفظش دلالت بر او بکنه. اگه اطلاق لفظ نباشه موجب قطع باشه، این تفسیر جا داره. ولی چون عملا این حرف صحیح نیست که اینجا موجب قطع ویدانی میشه، بلکه در چارچوب دلالت لفظ قرار میگیره. وقتی در این چارچوب قرار گرفت، احکام بله ظهورات لفظیه بل در اینجا باید پیاده بشه که یکیش هم تغییره. پس این وجه بله، یعنی این اشکال به این جمع که ما اینجا اصلا امکان تغییر وجود نداره، چون قابلیت تغییر نداره، این اشکال تمام نیست. خب در مجموع ما الان با یه موثقه سماعه برخورد کردیم که این فی حد نفسی اطلاق داشت، هم شامل صورت با توجه به مطالبی که تا حالا گفته شده، هم شامل صورت عام می شود، هم شامل صورت جهل و نسیان، شامل هر سه صورت میشه. در حالی که ما در مجموع اصل بله در مجموع اصل شرطیت تقدیم و سعی علی طواف النساء به تأخیر و شرطیت تأخیر طواف النساء علی سعی را قبول داریم، آیا با توجه به اینکه اصل شرطیت را قبول کردیم و در مقابل روایت احمد ابن محمد هم به خاطر اینکه مرسل بود، او را باید از میدان بررسی میدان معارضه کنار بذاریم، میدان تنافی کنار بذاریم، ما در اینجا مواجه هستیم با روایت سماعت ابن مهران از یک طرف و اون ادله‌ای که دلالت بر شرطیت میکرد، اونم به صورت بله فی حد نفسی اطلاق او اقتضا میکرد که چه در حالت علم و عمل، چه در حالت سهو و نسیان، در همه حالات شرطیت داد، اطلاق اینو اقتضا میکرد. روی این حساب ما در برای اینکه در مقابل او بخواییم، اگه بخواییم یه جایی حکم به اجزا و عدم اعاده بکنیم، باید قرینه و دلیل بیاریم. خب اینجا ما با این دو طایفه برخورد میکنیم، طایفه اول دلالت بر اصل شرطیت میکنه، طایفه دوم دلالت بر در حقیقت به اطلاقش از نفی و شرطیه میکنه، به اطلاق نفی شرطیه میکنه، تعارض میشه بین این بین موثقه سماعه با اون روایات سابقه، با بله تعارض میشه بین این. در این مثل این مورد اگر از باب قدر متیقن، اگر جمع عرفی از باب قدر متیقن صحیح باشه، از باب این که یکی از این دو دلیل قدر متیقن داره این صحیح باشه، خب از این رو ما میتونیم از راه قدر متیقن مشکل رو حل بکنیم، از راه قدر متیقن مشکل رو حل بکنیم. ولی اگر کسی گفت نه، در جمع بین دو دلیل ما این جمع را اعمال بکنیم که این چون متیقنش اینه، پس این را اختصاص به این بدیم، اون متیقنش اینه اختصاص به این بدیم، این جمع عرفی نیست، اگه کسی این جمع را جمع عرفی ندونست این را هم صحیح نمیشه دیگه. در اینجا این بحث که مطرح شده از جهت حمله بر متیقن، این در اینکه به خاطر قد به خاطر متیقن بودن ما این جمع را اعمال بکنیم، در کلام مرحوم محقق عراقی در شرح تفسیر اینجا اومده. البته ایشون بین مرسله احمد ابن محمد و بین روایت موثق سماعه این بحث را اونجا مطرح کرده که ما از یک طرف روایت احمد ابن محمد را داریم که به اطلاقش همه صور را شامل میشه، از طرفی موثق سماعه را داریم که به اطلاقش همه صور را شامل میشه، تعارض پیدا میشه. ولی با توجه به مطالب قبلی موثق احمد مرسله احمد محمد که کنار میره، ولی اون ادله دالده بر شرطیت او باید ملاحظه بشه، اونو ادله معتبر است باید ملاحظه بشه. خب در حالا به جای روایت احمد محمد اونو میذاریم، ولی خود کلام مرحوم محقق عراقی در بررسی نسبت بین موثقه سماعه و روایت احمد محمد ایشون فرمود که اصحاب حمله بر این مورد کردن، گفتن که این مرسله احمد مال صورت اختیار و عمد هست، موثقه سماعه را هم کردن بر صورت سهو و استرار. بله ایشون فرمود که این آیا این هم صحیح است یا هم صحیح نیست. اگر ما متیقن در مورد اول را صورت امن بدونیم، متیقن در دلیل دوم را این صورت سهو و نسیان بگیریم، این جمع اشکال نداره، این جمع را جمع صحیح است. ولی چون از جهت صغروی متیقن بودن امن از روایت مرسل و متیقن بودن استرار و سهو از روایت سماعه، از جهت صغروی ما این متیقن بودن را قبول نداریم، روی حساب به این جمع نمیتونیم اعتماد بکنیم، این جمع محل نظر میشه. فرموده فی الحمل المذبور نظرون لولا دعوا تیقن العهد من الاول و غیره من الثانی، اگر متیقن بودن در میان نباشد این جمع محل اشکاله، بلا که اگر متیقن بودن را درست بکنیم این بله حرف درست میشه. چطور اگر متیقن بودن را از جهت صغروی قبول بکنیم مشکل حل میشه؟ ایشون فرمود که این بنابر اون مبناییست که تحقیق به نظر ما هست که از شرایط تمسک به اطلاق عدم وجود قدر متیقن در بین هست، عدم وجود اگر قدر متیقن در بین باشه ما نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. خب اگر صورت عام متیقن باشه از روایت اول، صورت سهو و استرار متیقن باشه، اصلا دیگه اطلاق منعقد نمیشه. اگر در حقیقت جمع به این میشه که اون مختص به اینه، این مختص نتیجه همونه که حل شده، تنافی حل شده، ولی از باب این که جلوی اطلاق گرفته شد نه اینکه جمع باشه. این حمل در حقیقت جمع، یه نحوه از جمعه، ولی فرموده این در صورتی است که ما این بنا به مبنای ماست که متیقن را مانع از تمسک به اطلاق میگیریم. مندا فرموده که اونی که ما متیقنی که مانع از تمسک به اطلاق میدونیم که طبعا مرحوم آخوند میشه، فرموده اونی که متیقن در مقام تخاطب باشه نه متیقن خارجی، و در محل بعض متیقن در مقام تخاطب وجود نداره. بله متیقن خارجی وجود داره، ولی متیقن در مقام تخاطب وجود نداره. اون روایت مرسله ایشون اشارهش به مرسله احمد بود، در مرسله احمد در لفظ روایت ما یه نکتهی قرینیتی پیدا نمی کنیم که نظر داشته باشه به صورت تعمد، و در روایت سماعه الفاظ این در الفاظ این نشونه به قرینه این نیست که دلالت بکنه برای اینکه ناظر اون صورت سهو و استرارش هم سهو و استرارش متیقنه. اگر به اصطلاح این بره اگر قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشت اینه، ولی در اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداره. قدر متیقن در اینجا قدر متیقن خارجی، قدر متیقن خارجی را به حسب نظر بعضی از فقهای متقدم موجب جمع عرفی میشد و از این باب حمله بر جمع میکردن بین دو تا خطاب متعارض، ولی در میان متأخرین مرحوم آخوند در موارد قدر متیقن در مقام تخاطب از راه نقص در اطلاق و قصور اطلاق گفت مشکل حل میشه، اما قدر متیقن خارجی رو قبول داره، مرحوم آخوند هم قبول داره، مرحوم محقق عراقی هم قبول داره. ایشون این قسمت رو مبتنی کرده برای اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب هست یا در مقام تخاطب نیست. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب رو درست بکنیم فرموده عملا جمع میشه بین دو طایفه، ولی چون من حیث و صغرا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداره، پس و ما هو الموجود فقط قدر متیقن در مقام خارج هست، پس ما نمیتوانیم به این نحو جمع بکنیم. خب این جمع که کنار رفت، این جمع که کنار رفت، ما هستیم و این بله بحثه به اون چی که در کلام مرحوم محقق عراقی هست مرسله احمد بود و وثق سماع. حالا ما که مرسله احمد را کنار گذاشتیم، اون روایات طایفه اول که هست، اگه تنافی پیدا بشه بین روایات دال بر شرطیت و بین وثق سماع و اینها با هم دیگه ای تنافی بله با قابل هر دوتا مطلق باشن، از رای قدر متیقن در مقام تقاطب هم تقیید ممکن نشد، شاهد تقیید دیگه ای هم نداشتیم، حکم در اینجا چیه؟ ایشون فرموده خب اینجا این ما مقتضای جمع عرفی، مقتضای صناعت اینه که حمله بر کراهت بکنیم. مرسله ایشون در مرسله احمد هم فرمود در مرسله احمد امام علیه السلام اصرار دارن بر اینکه سعی باید قبل از طواف نسا باشه، یعنی سعی طواف نسای قبلی فایده نداره. در موثق سماع امام فرمود لا یزال یعید. خب یکی که نمیگوید در یکی از این دو روایت امام علیه السلام فرموده یعید طواف نسا را اعاده بکن، در یکی فرمود که لا یزال لا یعید. خب این میشه مثل بقیه مواردی که امر به شیء بشه و در دلیل دیگر ترخیص در ترک بشه، ترخیص در مثلا ترک بشه، چجور اونجا حمل بر استحباب میشه یا در نواهی حمل بر کراهت میشه، اینجا هم از این قبیله. روی حساب فرمود این بله مقتضای صناعت در جمع بین این دو طایفه حمل اول یعنی اون مرسله احمد دلیل داله بر شرطیت علل کراهه هست، منتها اصحاب ملتزم به این نشدن، بلکه در قسمت عمد قائل به در قسمت عمد قائل به شرطیت شدن و لزوم اعاده شدن، در صورت کراهت رو قبول نکردن، استحباب اعاده رو قبول نکردن، میمونه بله فقط در صورت سهو و نسیانه. چون اصحاب این را قبول نکردن، حمله بر کراهت را قبول نکردن، پس ما هم نمیتونیم به این ملتزم بشیم. راه چاره در اینجا چیه؟ راه چاره اینه که از این قسمت بله ما این روایت دوم را که موثقه سماع باشه این را طرح بکنیم، یا بگیم اختصاص داره به صورت نسیان و سهو، ولی این که به صورت همه موارد رو بگه اینا نمیتونیم. یکی از راههایی که ایشون فرموده ما ملتزم میشیم اینه که طرح بکنیم موثقه سماع را، یعنی ما اگه با دو تا دلیل برخورد کردیم، این دو تا دلیل با هم دیگه تعارض داشتن، جمع عرفی بین این دو تا خطاب هم نبود، جمع عرفی بین این دو تا خطاب نبود، خب نمیتونیم در اینجا حل تعارض به تقیید بشه. باید نگاه بکنیم در اینجا ببینیم که را به کدوم یک از اینا میتونیم عکس بکنیم. اینکه اصحاب به اون طایفه اول عکس کردن، روی حساب در صورت عمد ملتزم شدن به شرطیت، این باعث میشه که ما در این میدان تعارض اون طایفه اول رو نمیتونه ازش غمز عین بکنیم، ولی طایفه دوم رو این بله نسبت به طایفه دوم ازش اغماز بکنیم مشکلی نداره. این فرمایش مرحوم محقق عراقی در اینجا اینه. ولی نه کدوم تواب نسا؟ مطلق تواب نسا یا تواب نسایی که قبل بعد از سعی انجام بشه؟ ما از کجا؟ نه دیگه اون چرا اون روایت همین میگه؟ چرا؟ نه اتفاقا همین اون روایت دارش که اگر تواب نسا انجام شد با تواب سعی حلیت و تیب محقق میشه، وقتی تواف نسا انجام شد که بعد از او باشه، بعد از او که تواف نسا انجام شد اونجا حلیت و نسا محقق میشه. در خود اون ادله حلیت تواف نسا بعد از سعی ذکر شده، اون رون حساب اون دلیلی که حلیت و متوقف بر تواف نسا کرده اون تواف نسای مطلق دیست، تواف نسای بعد از سعی. با توجه به این اون چی که در کلام مرحوم محقق عراقی مومده، در مجموع ما چون با روایات طایفه اول مواجه هستیم به روایات طایفه دوم، روایت طایفه اول را نمیتوانیم ازش رفعیت بکنیم به خاطر اینکه حکم در او ولو با مراجعه به ارتکاز و سیره متشرع حکم در او مسلمه، چون او حکم در او مسلمه نمیتوانیم ازش رفعیت بکنیم، طبعا این او میشه حجت قطعیه. این روایت بله موثق سماعه مضمونش با مدلولی که داره قابل التزام نیست، روی حساب عملا نتیجه میشه که از روایت موثق سماعه رفعیت بکنیم. میشه همونی که در کلام مرحوم آقای کویی اومده که روایت موثق سماعه قابل عقل در اینجا در مقابل ادله سابقه نیست. این ماله